جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی بدون زامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
توجه کنید، هر خونه برای حفظ امنیت و سهولت در رفت آمدش نیاز به دربازکن تصویری تکنما داره. برای اینکه با تکنما میتونید تصاویر رو ضبط کنید، برای اینکه با تکنما میتونید با واحدهای دیگه ارتباط برقرار کنید. از همه مهمتر، تکنما 3 سال ضمانت داره. پس همین حالا به وبسایت تکنما برید و عضو خانواده بزرگ تکنما شوید. آدرس www.taknama.com.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشید، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد 3D میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
صبحتون بخیر شنونده های خوب و محترم و همراه همیشگی رادیو اقتصاد. سپاس که ما را همراهی میکنید. در ادامه برنامه های صبحگاهی پنجشنبه دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه شاخه های طلایی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و همراهان امروز برنامه شاخه های طلایی. خوش اومدید به برنامه امروز. امیدوارم تا اینجای هفته رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و با یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی همراه ما باشید. برنامه شاخه‌های طلایی، مجله رادیویی که به آخرین دستاوردهای مراکز تحقیقات علمی کشور در حوزه باغبانی می‌پردازه. مد نظر داریم تا معرفی توانمندی‌های صنعت باغبانی و ارائه نظریه‌های جدید باغبانی رو هم در دستور کار خودمون قرار بدیم تا یک برنامه کامل و جامعی رو تقدیم به شما علاقه‌مندان و دوستداران باغ و باغداری در کشور ارائه کنیم. دعوتتون میکنم تا با ما همراه باشین از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره رقمی 162. بررسی چالش ها و معضلات باغ ها و باغداران هم از دیگر اهداف برنامه شاخه های طلایی است. درخت میوه کیوی گیاهی جذاب و قوی برای رشد است که به فضای زیاد و موقعیت آفتابی و پناهگاه نیاز دارد. کیوی در مقایسه با سایر درختان نیمه گرمسیری با آفات و بیماری‌های کمتری مواجه است و خسارت زیادی از این نظر متحمل نمی‌شود. در چند دهه اخیر که از ورود کیوی به کشورمون میگذره، تنها یک نوع شپشک شبیه به شپشک توت اون رو مورد حمله قرار داده که به وسیله کفش دوزکی در طبیعت پارازیته میشه. با این مقدمه که خدمت شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی گفتم، مشخص شد که امروز میخواییم درباره کیوی و آفات شایع محصول کیوی صحبت بکنیم. شما هم اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و تجربه ای رو دارید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. در این بخش از برنامه امروز شاخه‌های طلایی می‌خوایم همراه بشیم با یکی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، آقای دکتر اسماعیل غلامیان. دعوت می‌کنم تا گفتگو بنده با ایشون رو در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون، یعنی آفات شایع محصول کیوی، همراهی بفرمایید. آقای دکتر غلامیان، سلام به شما.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
درود بر شما. بسیار خوشحال هستم آقای دکتر غلامیان که در برنامه امروز با شاخه‌های طلایی همراهی دارید. در ابتدا یک توضیحی رو، اون چیزی رو که باید بدونیم تا وارد آفات شایع محصول کیوی بشیم، درباره خود محصول کیوی از زبان شما بشنویم، قدمت و سابقهش برای تولید در کشورمون و آن چیزی که در دسته‌بندی میوه‌های مختلف به شمار میاد و کیوی در اون قرار می‌گیره.
همونطور که می‌دونیم محصول کیوی فروت چند اصل از گیاهش قبل از انقلاب وارد کشور شده و در منطقه از در رامسر کاشته میشه.
بله.
پس از انقلاب به همت آقای مهندس ابراهیمی که به پدر مرکبات ایران هم معروف هستند، روی تولید و اشاعه محصول در ایران کار میشه. بله. و ابتدا سطح زیر کشت خیلی پایینی داشته در سالهای اوایل انقلاب، ولی از دهه 70 به بعد کم کم به خاطر سود اقتصادی خوبی که داشته در منطقه ابتدا غرب مازندران و سپس در شرق گیلان و در سالهای اخیر که در غرب استان گیلان سطح زیر کشت خیلی وسیعی داشته و یکی از محصولات صادراتی ایران هست، برای اینکه کشورهایی مثل روسیه و هند ما صادرات این محصول رو داریم و ارزآوری خیلی خوبی برای منطقه داره. در این ما باید بدونیم که این محصول مرکبات نیست، یعنی خانواده روتاسیلی است از خانواده آکتینیاسیسی است و این محصولی هست که در گروهی هست که پژوهشگاه مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری مثل کیوی فروت، مثل انار، مثل انجیر، مثل زیتون که پژوهشگاه کارهای تحقیقاتی مختلفی روش انجام میده و میدونیم که دارای ویتامین سی خیلی بالایی هست، حتی از مرکبات بیشتر و در کشورهای مختلف هم استفاده میشه. موتن اصلیش چین هست و یک میوه هست که وارد شده به ایران و در اینجا رقم خیلی معروفش که رقم هایوارد هست در حال حاضر در ایران به صورت اقتصادی کشت میشه.
درود بر شما. مقدمه بسیار کامل و جامعی بود آقای دکتر غلامیان. آشنا شدیم بیش از هر زمان دیگه‌ای با این محصول، یعنی کیوی، و درباره اقلیمی که مناسب هست برای کشت اون هم برای ما توضیح دادین. میخوام ازتون بپرسم آقای دکتر غلامیان، مهمترین ویژگی که باعث میشه تا کشت کیوی رو در کشور داشته باشیم و نسبت به محصولات دیگه برتری داشته باشه رو هم برامون اشاره داشته باشید.
شما همونطور که میدونید در تمام دنیا هر محصولی کاشته میشه عرضه و تقاضا حرف اوله میزنه،
یعنی
که بحث اقتصادی هست، بحث اقتصاد حرف اوله. محصول کیوی از همون اول به خاطر قیمت مناسب، مقدار محصولی که تونایشی که در هکتار به هر حال ما برداشت میکنیم و با توجه به قیمتش احداث باغ اصولی، یعنی اصول آبیاریش رعایت شده، اصول خاک به اصطلاح رعایت شده و چون ما از لحاظ اقتصادی میتونیم درآمد خوبی ازش داشته باشیم.
بله.
و در این سالا حمایت خیلی زیادی هم به خصوص سالای اولیه ازش نشده، یعنی خود کشاورز دنبالش رفته و بعد تحقیقات به کمک کشاورز ها و به اصطلاح سازمان تحقیقات و بخش اجرا با هم دیگه دست به دست هم دادن که در این سالها ما چون صادراتش اگر تحت شعاع قرار بگیره عملا قیمت کیوی هم پایین میاد. ما صادرات خوبی داشته، ما حداقل به توی کشور صادرات خیلی خوبی داشتیم در این سالا، این باعث شده که تو منطقه جا بیفته و کشاورزا رقابت کنن که بعضی از محصولات دیگر رو به اصطلاح به جای اون محصولات بیان، به خصوص برنج، بیان به جاش از کیوی استفاده کنن و کیوی بکارن.
درسته، بسیار عالی. آقای دکتر غلامیان، بجز آفات، آفات شایع محصول کیوی که موضوع اصلی برنامه امروزمون هست، مهمترین محدودیت هایی که در مسیر تولید کیوی با اون روبرو هستیم رو هم اشاره داشته باشین بهش؟
ما مشکل خاصی برای تولید کیوی نداریم. اولا که سالها بود کیوی ما به صورت کیوی ارگانیک در دنیا طرفدار زیاد داشت، بخاطر اینکه ما کیوی تولید میکردیم که کمترین کود کم و تقریبا سمی تقریبا روش استفاده نمیشد.
درسته.
و کیوی ما یک کیوی ارگانیک بود. وقتی که میوردن کشورهای دیگه آزمایش میشد، میبینن که محصول خیلی سالمی رو دارن از ایران میبرن.
بله.
و این باعث این میشد که به اصطلاح باغدارا خودشون رقابت کنن که هزینه اولیه نهادهای کشاورزی رو از کیفیت خوب استفاده کنن. کودی که استفاده میکنن خوب بشه، آبیاری منظمی داشته باشه و اینا. چالش خاصی نداشت تا اینکه از سال گذشته آفت شبشک توت روی کیوی مستقر شد و اولین محموله ما به اصطلاح برای صادرات به کشور هند مشکل پیدا کرد.
سال قبل اولین سالی بود که با شبشک توت روبرو شدیم.
با شبشک توت و شبشک خرزهره که روی کیوی فعالیت میکنه اولین مشکلات ما پیش اومد که الان ما داریم در فکر رای چاره و دستورالعملی که داریم شروع میکنیم به کنترل این آفت که بتونیم صادراتمون رو کماف سابق داشته باشیم.
درسته. و مشخص شدش که شپشک توت و شپشک خرزهره ریشه و خواستگاهش چی بوده و چه عاملی باعث شده که بعد از سالها که نزدیک به 3 دهه 4 دهه میگذره از تولید کیوی در کشورمون به تازگی مشاهده بکنیم، مشاهدش باشیم؟
نگاه کنید، ما تو بحث مدیریت آفات یک بحثی رو داریم و اون این هست که ما یه سری آفاتی داریم بهش میگیم پولیفاژ یا همه چیز خار.
خوب.
یعنی که مثلا امکان داره که همین سپرداری که ما الان گفتیم در کشور آمریکا بهش میگن سپردار سفید هلو، در اروپا بهش میگن سپردار توت یا شبشک توت، حالا چون سپردار شبشک حالا توی گروه قرار میگیرن. و در ایران هم چون اولین بار این شبشک روی توت وارد ایران شده، اصلا از ژاپن وارد ایران شده، این آفت تو ایران هم آفت قرنطینیه بوده. این آفت بعد از اینکه محصول جدید ما کاشت میکنیم، از میزبانای دیگر طول میکشه که کم کم بیاد روی میزبان جدیدی مستقر بشه. یعنی کیوی یکی از میزبانای این آفت بوده، اما طول میکشه که آفت بیاد و خودشو با اون میزبان جدید وقت بده،
تطبیق
و ده. الان اومده تطبیق داده خودشو و داره بهش خسارت وارد.
بسیار عالی. تا همینجا رو داشته باشیم آقای دکتر غلامیان گرامی و شنونده های عزیز شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد، بخش اول گفتگو با آقای دکتر غلامیان رو در این لحظه به پایان میبریم. دعوت میکنم با اخبار و تازه های کشاورزی ما رو همراهی بکنید. تا دقایق دیگر همراه میشیم و در ارتباط با موضوع برنامه امروز بیشتر از زبان آقای دکتر غلامیان خواهیم شنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. مدیر امور باغبانی جهت کشاورزی استان گیلان گفت پیشبینی شده که باغداران گیلانی امسال 2585 تن خرمالو برداشت کنند. منوچهر پارسافر گفت بیشترین باغهای خرمالو در گیلان در شهرستانهای تالش، لنگرود، آسارا، رودسر، املش و رودبار قرار دارد. وی همچنین گفت برداشت خرمالو تا پایان آذر ماه در گیلان ادامه دارد. پارسافر همچنین به کیفیت مطلوب خرمالوی گیلان اشاره کرد و تصریح کرد با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم گیلان، خرمالوی گیلان از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است. زیرساخت مناسب برای توسعه گیاهان دارویی در قزوین فراهم است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت استان قزوین زیرساخت مناسبی برای توسعه گیاهان دارویی و احداث باغ در اراضی شیبدار دارد. محمد پیله‌فروش مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت اکنون 375 هکتار از اراضی کشاورزی استان، چه آبی و چه دیم، به زیر طرح توسعه اراضی شیبدار رفته است که از این میزان اراضی شیبدار 320 هکتار از گیاهان دارویی شامل 300 هکتار زیره زین 5 هکتار گل محمدی و 5 هکتار گلگاب زبان و سایر گیاهان 10 هکتار است. او افزود طرح احداث و توسعه باغات در 55 هکتار شامل 35 هکتار باغ بادام، 8 هکتار باغ فندق و 12 هکتار باغ انگور انجام شده است. بیلفروش گفت استان قزوین زیرساخت مناسبی برای توسعه گیاهان دارویی و احداث باغ در اراضی شیبدار دارد. بنابراین احداث باغهای بادام، انگور، فندق، گل محمدی، گل گاوزبان، زرش و زیره به صورت آبی دیم در مناطق مستعد در دستور کار اجرایی این مدیریت قرار دارد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت ساختمان خاکهای منطقه، کنترل سیلاب‌ها و روان آب‌ها، کنترل باران‌های نابهنگام، کمک به پایداری محیط زیست، جلوگیری از تولید ریزگردها، تغییر آب و هوایی منطقه‌ای بر اساس استعداد هر منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، جلوگیری از تخریب مزارع و بروز خسارت در حوادث سیلابی، جلوگیری از تبخیر بیش از حد و تأمین آب منابع آبی زیرزمینی و چاه‌ها و قنات‌ها را از مهمترین مزایای اجرای طرح احداث باغ در اراضی شیبدار بیان کرد. و تولید زعفران در خراسان شمالی بالاتر از میانگین کشوری. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان با اشاره به آغاز برداشت زعفران از مزارع فاروج گفت در خراسان شمالی تولید زعفران بالاتر از میانگین کشوری است. وی گفت برداشت زعفران از مزارع فاروج آغاز شده و پیش بینی می شود 27 تن پوشال زعفران تولید شود. وی گفت میانگین عملکرد تولید زعفران در استان 6 الی 7 کیلوگرم در هکتار است، در حالی که متوسط این رقم در کشور 4 کیلو در هر هکتار است. وی در ادامه گفت خراسان شمالی با سطح زیرکشت 4350 هکتار رتبه سوم کشوری را به لحاظ سطح دارد. وی میانگین برداشت گل زعفران در هر هکتار را 560 کیلو عنوان کرد و گفت به ازای هر هکتار هم 7 کیلو زعفران خشک تولید می شود. عفتی ارزش هر کیلو زعفران را 50 تا 60 میلیون تومان عنوان کرد و گفت همکنون هر کیلو گل زعفران در بازار 450 تا 650 هزار تومان به فروش می رسد. به گفته ی وی سال زراعی گذشته بیش از 21 تن زعفران از سطح کشتزارهای استان برداشت شده که شهرستان فاروج با بیشترین سطح سهم بالایی در تولید داشته. عفتی در پایان گفت برداشت زعفران هر سال برای بیش از 20 هزار نفر از روستاییان به مدت 45 روز ایجاد اشتغال می کند. شنوندگان عزیز سپاسگزارم که در این بخش همراه من بودید. خدا نگهدار.
بسیار متشکرم که همراهین با برنامه شاخه های طلایی. امروز داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر اسماعیل غلامیان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، در ارتباط با آفات شایع محصول کیوی که موضوع اصلی برنامه‌مون هست. از تجربیات آقای دکتر غلامیان بهره مند میشیم. در بخش اول نگاهی داشتیم به خود محصول کیوی و اگه از این لحظه با ما همراه هستیم بگم که در تقسیم بندی یا دسته‌بندی میوه ها به خاطر داشته باشین که کیوی جزء مرکبات به شمار نمیاد و در سالهای اخیر با دو آفت شایع بر روی محصول کیوی روبرو شدیم، شپشک توت و شپشک خرزهره. آقای دکتر غلامیان ادامه صحبت‌های حضرت عالی رو میشنویم.
نگاه کنید این دو تا آفتی که شما الان گفتید، شپشک توت و شپشک خرزهره. شپشک خرزهره در پارسال اعلام فعالیتش روی کیوی بوده.
بله.
اما شپشک توت از سالهای قبل بوده. من خودم برای تحقیقاتی توش داشتم توی دهه 80 و به نتایج خیلی خوبی هم رسیدیم. اینو ما باید بدونیم که اگر کشاورز گرامی ما بیاد و از دستور العمل‌هایی که سازمان حفظ نباتات با همکاری مؤسسات تحقیقاتی مثل پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری و مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی میده. این دستورالعمل‌ها اگر بخواد که شامل دستورالعمل کنترل‌های زراعی هست، به اصطلاح کنترل بیولوژیک و کنترل شیمیایی را در کنار همدیگه استفاده بکنه، ما مشکلی برای صادرات محصول نداریم و میتونیم محصولی با کمترین باقی مانده سم، یعنی یه حالتی که حتی اکثر باغات ما میتونیم به صورت ارگانیک محصولی تولید کنیم، در صورتی که هیچ گونه باقی مانده سمی روش نداشته باشه، و به راحتی بتونیم با توجه به محدودیت‌هایی که کشور روسیه و همچنین کشور هند برای ما ایجاد کردند، ما بتونیم محصول سالمی بدیم و اون مشکلات قرنطینیه یا باقی مانده سموم رو نداشته باشیم. ما دستورالعمل داریم، دستورالعمل بسیار کاملی، هم به سر کنترل شبشک توت و سایر آفات کیوی فروت رو به صورت نشریه‌های ترویجی چاپ کردیم و در اختیار باغدار هست. همین دستنامه کیوی فروت رو داریم که عمه آفات و بیماری کیوی فروت اونجا توضیح دادیم، و همینطور دستورالعمل کوتاهی که کشاورز به صورت کاربردی داخل باغ میتونه استفاده کنه. اگر از این دستورالعمل‌های ما استفاده کنه، به راحتی میتونه این آفات کنترل کنه و محصول سالمی تولید کنیم که ما بتونیم به راحتی صادر کنیم.
درست.
الان قدمایی هم برداشته شده، یعنی اولین قدم ها به اصطلاح سازمان‌های جهادی کشاورزی برداشتن. الان در استانهای گیلان و مازندران ما باغ‌ها داره شناسنامه دار میشه، یعنی ما داریم قدمی برداشتیم مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی داریم. کاری که انجام میدیم این هست که کشاورز هر فرآورده‌ای رو که توی باغش، هر نهاده‌ای رو که توی باغش، چه از کود چه از سم و هر عملیاتی انجام میده، زیر نظر یک کارشناس از نظام مهندسی کشاورزی باشه، اون باغ شناسنامه داره. یعنی که شما وقتی یک کدی داره، یک کد 16 رقمی، و شما وقتی که اون محصول از اینجا میاد اون کد پیگیری کنید، میتونید ببینید که داخل اون باغ برای اون محصول چه به اصطلاح نهادهایی استفاده شده.
بله، بسیار عالی. باز هم اشاره بکنید آقای دکتر غلامیان به سایر دستورالعمل‌هایی که سازمان حفظ نباتات و پژوهشکده به اون پرداخته تا شاهد کنترل و بری شدن محصول کیوی از آفات باشه بپردازید.
نگاه کنید، معمولا دستورالعمل‌های ما شامل سه بخشه.
بله.
بخش اول کنترل‌های زراعی ما هستن، یعنی که ما وقتی که میایم هرس کنیم شاخه‌هایی که آلوده به شبشک هست تا چیکار می‌کنیم، به اصطلاح هرس می‌کنیم و از روی درخت هست می‌کنیم.
بله.
یا اینکه مثلا روش‌هایی مثل بروز کشیدن که روی این آفت جواب میده و ما میتونیم به اصطلاح محصول از روی درخت، چون درخت کیوی شاخه بالا خیلی زیادی تو اون زمانه به اصطلاح خواب نداره و ما میتونیم این کار انجام بدیم، آفت رو ازش دور کنیم. وقتی میام به روش‌های بیولوژیک میرسیم، یک نوع زنبوری هست به نام فورسپالتر برلیسی که از سال‌های قبل، شاید نزدیک بالای 40 سال در ایران روش کار کردن مهندسین مختلف، و نسل سوم آفت تا 70% میتونه کنترل کنه، و این یک روش کارا و بدون اینکه ما از سم استفاده کنیم روش خیلی خوبیه.
چقدر خوب.
بله. و بعد میرسیم به روش‌های شیمیایی. روش‌های شیمیایی بسیار کم خطری میتونیم استفاده کنیم. ما میتونیم از روغن‌های به اصطلاح روغن‌های زمستانه یا روغن‌های تابستانه هستن، ما میتونیم در زمستون روغن پاشی کنیم، این جمعیت آفت رو پایین میاره. اما اگر خواستیم در فصل رشد استفاده کنیم، من چون نمیتونم اسامی تجاری رو نام ببرم، معمولا به صورت کلی میگم، عمومی صابونهای حشره کش یا اساره های گیاهی الان داخل بازار هستن که اون دستورالعمل ما کاملا نام برده شده، و ما میتونیم از اینها به عنوان ترکیباتی هستن که سمی نیستن، مثل سموم شیمیایی نیستن، یک سموم ارگانیک هستن، اینا ما میتونیم استفاده کنیم و جمعیت آفت رو پایین بیاریم.
بسیار عالی. و اشاره داشته باشین به روش‌های غیر شیمیایی که حالا اشاره داشتین، مثل روش‌های بیولوژیک و کنترل زراعی. هر کدوم از این روش‌ها رو ما باید در یک مرحله از مراحل پرورش کیوی مد نظر داشته باشیم، درست است؟
بله، دقیقاً شما به جا و درست فرمودین. نگاه کنید، ما هر کدوم از این روش‌های کنترل که یک پکیج هست، یک مجموعه هست، باید انجام بدیم بتونیم موفق بشیم.
بله.
اولین مرحله از زمستون شروع میشه که ما در زمستون از روغن‌ها استفاده می‌کنیم که هیچ باقی مانده‌ای ندارن و باعث خفه شدن حشره میشن و جلوی تنفس حشره میگیرن، تو زمستون انجام میدیم. در همون زمستون ما هرس کیوی هم داریم، یعنی روش زراعی هست، میایم شاخه‌ها رو هرس می‌کنیم، شاخه‌ای که آلوده رو از با خارج می‌کنیم، در حاشیه باغ نگه می‌داریم که بعداً زنبورا خارج بشن و دوباره بیان روی آفت ما فعالیت بکنن، یه قسمت از آفت از بین ببرن.
درست.
یا مثلا در طول فصل رشد ما آبیاری داریم. این آفت به این شکلی هست که وقتی که رطوبت در باغ خیلی زیاد باشه فعالیتش بیشتره، ما میتونیم آبیاری کنترل شده داشته باشیم، اینم یکی از روش‌های زراعی هست. و بعد تو نصف سوم آفت که شهریور ما هست، اگه ما حمایت کنیم گفتیم تا 70% زنبور میاد کنترل میکنه. خود این زنبوری هست که ما الان انسکتریم پرورشی رو استان گیلان الان شروع کردن، دارن پرورش میدن و این زنبور رو در اختیار یعنی استنباتات یه سری انسکتریمای داره، یعنی اتاقهایی داره که درسته. این زنبور دشمن طبیعی رو پرورش میده، به صورت مصنوعی میاد در باغات راهسازی میکنه و در انتها اگر واقعا دیگه نتونیم کنترل کنیم میایم روش‌های شیمیایی رو یعنی جایگزین میکنیم. ابتدا روش‌های ما روش‌های بیولوژیک و روش‌های
کنترل زرایی هستش. بسیار اگر دیگه چاره‌ای نباشه به سراغ دستورالعمل سوم، راهکار سوم، روش‌های شیمیایی و روغن‌هایی که اشاره کردین میریم. بسیار عالی. موافق باشین آقای غلامیان این بخش رو هم به پایان برسونیم تا دقایق دیگر با شما همراه باشیم در بخش پایانی و آخرین بخش گفتگو بنده با حضرت عالی.
اگر باغداری و با مدیریت باغهاتون مشکل داری، اگر باغبانی و در تولید محصولات به مشکل خوردی، اگر علاقه‌مند به مباحث مختلف کشاورزی هستی، پیشنهاد ما به شما شنیدن مجله رادیویی شاخه های طلاییه.
متشکرم که همراه هستین با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی، برنامه‌ای که همین ساعت میتونید شنونده اون باشید از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز داریم درباره آفات شایع محصول کیوی صحبت میکنیم. شما باغداران گرامی هم اگر تجربه‌ای در این حوزه دارید میتونید با ما به اشتراک بذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. برمیگردیم و همراه میشیم با آقای دکتر اسماعیل غلامیان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، که از تجربیات و راهکارهای ایشون در دو بخش قبلی بهره بردیم. آقای دکتر غلامیان، این بخش رو شروع بکنیم با داشتن نگاهی دیگه به سایر آفاتی که محصول کیوی رو درگیر خودش میکنه. به شپشک توت و شپشک خرزهره اشاره داشتین، آیا آفات دیگه ای هم محصول کیوی رو تهدید میکنه؟
بله، ما یه سری آفات دیگه داریم ولی اهمیتش به اندازه شپشک توت نیست. ما تریپس گلخونه رو داریم که روی کیوی فعالیت میکنه. بله. اما همه گیر نیست، یعنی به صورت موردی جزئی در بعضی از باغات دیده میشه و با روش های غیر شیمیایی هم قابل کنترل هست و ما این کار داریم انجام میدیم و در اکثر باغات مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. آفت دیگه مثل کرم سفید ریشه رو داریم که از ریشه کیوی تغذیه میکنه. یه آفت عمومی رو سایر درختان هم فعالیت میکنه، رو کیوی هم فعالیت داره. این آفت هم برای کرم سفید ریشه رو داریم. و جدیدن یک زنجره که هست به نام زنجرک اورسانگا جاپینیکوس که این هم از شیره گیاهی تغذیه میکنه، بعضی وقتا به صورت محدود باغاتی که در حاشیه جنگل هست روش فعالیت میکنه و شیره گیاهی رو میمکه و یک سری به اصطلاح دوده ای روی بعضی از میوه ها تشکیل میشه. اهمیت خیلی زیادی نداره ولی خب به صورت موردی بعضی وقتا در باغات دیده میشه. و یک آفه دیگه داریم که خیلی مهم هست ولی خوشبختانه رو رقم هایوار که رقم اصلی ماست و بالای 99% کشت ما هست، فعالیت زیادی به خاطر پرتی که روی کیوی داره نمیتونه، با اون مگس میوه مدیترانه‌ای هست که روی بعضی از ارقام کیوی که جدیداً کشت میشه مثل کیوی رد و کیوی گلدن، یعنی کیوی قرمز و کیوی طلایی، به ندرت بعضی وقتا ما چون سطح زیر کشتش کمه، صادراتی از این محصول ما نداریم، باید در جایی که کشت میشه مورد توجه کشاورز قرار بگیره که مگس میوه مدیترانه‌ای چون آفت خیلی مهم است روی این رقمشون خسارت نزنه.
بسیار عالی. پس بیشترین آفتی که درگیر میکنه محصول کیوی رو همون بحث شپشک توت هست و سایر آفاتی که بهش اشاره داشتین مثل تریپس و کرم سفید و زنجرک و مگس میوه مدیترانه و همونطور که قبلتر گفتین شپشک خرزهره بخش کمی از آفاتی است که محصول رو تهدید میکنه. غالب مشکل از سمت شپشک توت هست. سوالی که شاید سوال خیلی از باغداران عزیز علاقه‌مندان به پرورش محصول کیوی باشه از محضرتون بپرسم آقای غلامیان، برمیگرده به این که در زمان برداشت محصول هم آیا کماکان این آفات محصول کیوی رو تهدید میکنه یا نه صرفا به زمان کشت و نگهداری برمیگرده؟
من در زمان کاشت هست، اما در زمان برداشت چون میوه ما قرار میوهی که صادر میکنیم الان هم به که مقصد کشورهای به اصطلاح روسیه حداقل و هم برای هند، باغدار باید حتما یک کارشناسی